Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Selam arz mikunam khidmat hameye dostan ve serveran arjmand. Baraye shoma arzuy qabuli taat ve ibadat daram dar in ayyam. Az duaye khair faramush nefarmayid. اما ادامه بحثمون به شکلی که جلسه گذشته پیش رفت، خب همونطور که میدونید بحثمون درباره رسالت الطیر هست، تفسیر رسالت الطیر. به بند هشتم رسیدیم و در واقع میشه گفت که این مرحله ای که اون پرنده داستان ما که خود نویسنده باشه توضیح داد که چگونه یاران آسمانی خودش رو پیدا کرد، اونها کمکش کردند تا توانست سر و بالهاش رو از دام بیرون کنه و به پرواز در بیان. خب بخشی از بند هشتم رو هم که ناظر به اون سیرشون بود، اون پرواز طیرانشون بود، این رو عرض کردم. در حقیقت اون چیزی که در اینجا ابن سینا میخواد بیان بکنه، به تعبیر سعدی گفت که طیران مرغ دیدی تو ز نفس خیش برون آ، یا یکین چیزی، تا طیران آدمیت رو. متأسفانه شعرش یادم نمیاد. به هر حال اون چیزی که در اینجا بیان میشه طیران آدمیت هستش. خب در این طیران آدمیت به شرحی که ابن سینا برای ما توضیح میده، من از به اول بند هشت برای اینکه مطلبم منقطع نباشه میخونم، ولی فکر میکنم که توضیح داده بودم، فقط سریع مرور میکنم. آنگاه میان دو راه بگرفتیم، وادی بود با آب و گیاه، خوش میپریدیم تا از آن دامگاه ها درگذشتیم و به سفیر هیچ صیاد باز ننگرستیم و به سر کوهی رسیدیم و بنگریستیم، در پشت ما هشت کوهی دیگر بود. خب اینجا عرض کردم که این کوها منطبق میشن با افلاک قدیم، نه فلک قدیم، که در واقع اینها وقتی که از عالم ما، یعنی از عالم زمینی، این نکته رو توجه بکنید، ما عالم تحت قمر که میگیم در طبیعیات قدیم، عالم تحت قمر یعنی دنیای ما، همون چیزی که امروز هم ما تحت عنوان عالم طبیعت میشناسیم، در طبیعیات قدیم خودش به نوعی دو بخش هست دیگه، عالم عنصری و عالم اثیری. عالم عنصری عالمی است که ماده داره، ولی مادهش از عناصر اربعه ساخته شده. خب کره زمین رو و اون جایی رو که ما توی زندگی میکنیم، این رو بهش میگن عالم عنصری. ولی عالم فرای زمین یا همون آسمان مادی، چون آسمان در اینجا و به طور کلی در زبان ما آسمان به دو معنا به کار میره، یکی منظور از آسمان آسمان مادی است، یعنی آسمان رو به معنای حقیقی به کار میبریم، آسمان مادی که خب اون آسمان مادی همون عالم افلاک رو، همون آسمانی رو که افلاک درش هستن شامل میشه. توجه داشته باشید که آسمان اینجا به معنای حقیقی کلمه به کار میره و همون چیزی که ما از آسمان میفهمیم، ولی آسمان یک معنای به اصطلاح مجازی یا رمزی داره، حالا بسته به این که ما چگونه با اون برخورد بکنیم. در تمثیل های ما آسمان معنای رمزی داره نه مجازی، معنای حقیقی نداره. و گاهی البته ممکنه آسمان رو به معنای حقیقیش به کار ببرن و گاهی به معنای رمزیش، ولی معنای مجازیش خوب در این تمثیل ها که گفتیم با رمز سر و کار دارن نه با مجاز، معنای مجازیش خیلی موضوعیت نداره. به هر حال آسمان مادی که همون آسمان دنیای ما باشه، این هم خب ماده داره، منتها ماده اون رو ماده اسیری میدونن که به نام عنصر پنجم و یک عنصر واحد هستش. خب اون چیزی که در بند 8 در حقیقت داره بیان میکنه، جدا شدن از عالم عنصری و ورود به عالم اسیری است. اما یه نکته رو باید توجه داشته باشیم که به لحاظ مادی الان ورود ما، حالا اگه بخوایم بگیم با اصطلاحات جدید، به عالم اسیری از طریق ابزارهای مادی امکان پذیره دیگه. الان اصلا با سفینه ها به فضا میرن، در گذشته که چون این امکانی وجود نداشته. بنابراین ورود ابن سینا یا ورود سالک به اون عالم اسیری دقیقا نمیتواند به معنای باشه که ما امروز وارد آسمان دنیا میشیم، چون این اتفاقی است که تازه افتاده، بلکه اون عالم اسیری رو به معنای رمزی در نظر میگیره و اون آسمان دیگه آسمان دنیا، آسمان اسیری دنیا نیست، بلکه این آسمان رو به معنای تمثیلی در نظر میگیره و اون رو هم مراتب درون، احوال درون میدونه، با توجه به اون چیزی که عرض کردم که میان عالم به اصطلاح عالم کبیر که همین عالم ما باشه، اینجا ما فعلا عالم کبیر رو در حد مادیش بحث کردم که عالم کبیری که تا اونجایی که به ماده به عالم طبیعت مربوطه، این عالم کبیر دو به اصطلاح ساحت داره، یکی عالم عنصری و یکی عالم اسیری. در درون هم همین هست، در درون هم تا اونجایی که به تعلق ما به ماده مربوطه، ما هم عالم عنصری داریم و هم عالم اسیری. ابن سینا در اینجا میخواد بگه که خب اونهایی که پر پرواز ندارن، اونهایی که دغدغه پرواز ندارن و چنین موهبتی، چنین اتفاقی برای اونها نیفتاده، اینها گویی که در همون عالم اسیری، عالم عنصری نفس خودشون محدودن، یعنی با به هیچ وجه وجودشون تلطیف نشده، چون عالم، یعنی عالم آسمانی در مقایسه با عالم عنصری لطیفتره، چون بسیطه، گفتیم اون اسیریه، این عنصریه. ولی اون کسی که سالک قصه ما که توانسته از پر پرواز داشته باشه، گویی که در درون خودش وارد اون عالم اسیری شده و اون عالم اسیری رو بر اساس نگاهی که به فلکیات قدیم داره، اون رو دارای 9 فلک میدونه، ولی این افلاک درون هستن. اتفاقا یه نقدی که کوربن به فلسفه های امروز ما داره یا کلن به وضعیت بشر امروز داره، میگه بله، ما تا اونجایی که به عالم اسیری در عالم کبیر مربوط میشه، یعنی در آسمان دنیا مربوط میشه، ما قدم های بزرگی برداشتیم، کرات آسمانی رو مثلا حالا تا اون زمان کره ما رو فتح کردیم، توانستیم پامون رو به اونجا بذاریم و الان هم خوب سودای فتح کرات دیگر رو داریم، یعنی از، اما این در بیرون اتفاق افتاده. ولی نقدش اینه که تا اونجایی که به عالم درون مربوطه، اونجایی که ما میخواییم افلاک درونمون رو فتح بکنیم، ما هیچ قدمی بر نداشتیم، حتی عقب هم نشستیم. این چیزی که ابن سینا در اینجا درباره کوههایی که فتح میکنند و از اونها عبور میکنند بیان میکنه، در واقع اینها همون افلاک درون هستند، همون عالم اسیری درون هستند و این دقیقا همون کاری است که به اصطلاح از طریق تلطیف سر انجام میشه. تلطیف سر، سر یعنی باطن، یعنی راز درون. وقتی که این تلطیف میشه، از حالت تکثفش خارج میشه، از حالت تراکمش خارج میشه و تلطیف میشه، گویی که ما وارد اون وجه اسیری، وجه لطیف وجودمون شدیم. و این دقیقا کاری است که هرمنوتیک انجام میده، هرمنوتیک معنوی این کار رو انجام میده. خب پس اون چیزی رو که در اینجا توضیح میده، باید اون چیزی که بیان میکنه باید به این معنا فهمید، یعنی بر این مبنا فهمید، و بعد رمزهایی رو هم که یکی یکی اینجا به کار برده بر اون اساس به اصطلاح رمزگشایی کرد، باز کرد. در پشت ما 8 کوهی دیگر بود، یعنی وقتی که گویی ما یکی از اون فلکهای درون رو فتح کردیم، که این همون میشه اگر از بالا نگاه کنیم میشه فلک نهم، ولی اگر از پایین نگاه کنیم میشه فلک اول. خب وقتی که ما فلک اول رو، کوه اول رو فتح کرده بودیم، به سر کوه اول رسیدیم، نگاه میکردیم میدیدیم که در پشت ما 8 کوه دیگر هست که چشم بیننده به سر آن کوه ها نمیرسید از بلندی. خب اینا خیلی رفیع بودن، بلند بودن، و این در واقع رفعت هم بازم به همون معنای تمثیلی باید در نظر گرفت. خب که چشم بیننده به سر آن کوه ها نمیرسید از بلندی. پس به یکدیگر گفتیم فرود آمدن شرط نیست و هیچ امن ورای آن نیست که به سلامت از این کوها بگذریم، که در هر کوهی جماعتی اند که قصد ما را دارند، و اگر به ایشان مشغول شویم و به خوشی آن نعمتها و به راحتهای آن جایها بمانیم به سر عقبه نرسیم. که خب اینها رو من توضیح داده بودم که درسته که یک مرحله‌ای رو پیش رفته بودیم، یک مقداری به اصطلاح پیشرفتی حاصل کرده بودیم، ولی این نکته رو توجه داشتیم که هر زمان امکان لغزش وجود داره و ممکنه که ما چه متوقف بشیم یا حتی سقوط کنیم به مرتبه پایین‌تر از اون چیزی که تا اینجا به دست آورد. به هر حال احتیاط رو به کار بستیم و گفتیم که باید به راهمون ادامه بدیم. پس رنج بسیار برداشتیم تا بر 6 کوه بگذشتیم و به 7 رسیدیم. خب اون چیزایی رو که حالا ابن سینا به نوعی که روی تأکیدی که در کدام کوه متوقف شدیم و در هر کدام از اینا چه اتفاقاتی افتاد، به خاطر اهمیتی هست که این کوها مخصوصا در اون فلکیات قدیم، این افلاک در اون فلکیات قدیم دارن. خب در واقع از فلک اول تا فلک 7 حکمشون یکی هست، یعنی اینها افلاکی هستند که دارای ستارگان هستند، منتها ستارگان سیار. خب پس ما در این 7 کوه که حکمشون یکی بود همه رو عبور کردیم تا به کوه 7 رسیدیم، که ببخشید به منظور از 7 فلک 8 که حالا عرض خواهم کرد. پس ببینید، پس رنج بسیار برداشتیم تا بر 6 کوه بگذشتیم و به 7 رسیدیم، یعنی یک کوه اول رو پشت سر گذاشته بودن و به کوه 7 رسیدن، به کوه 8 رسیدن. 7 دیگر عرض کردم فلک سیارات هستش، فلک ستارگان سیار هست، و فلک 7 فلک ثوابت هست، یعنی ستاره هاش ثابت هستن. خب اینجا یک اتفاق جدیدی افتاده، یعنی وارد یک مرحله جدیدی شده بودن و اون 7 قبلی حکمشون یکی بود. پس بعضی گفتن که وقت آسایش است که طاقت پریدن نداریم و از دشمنان و صیادان دور افتادیم و مسافتی دراز آمدیم و آسایش یک ساعت ما را به مقصود رساند و اگر بر این رنج بیفزاییم هلاک شویم. اینجا نکته ای که گویی که میگه خب ما چرا توقف کردیم، به دلیل اینکه درسته که همچنان داشتن کوه ها رو طی می کردن، ولی این کوه جدیدی که در آن وارد شده بودند، این مرحله تازه‌ای بود در سفرشون، به دلیل اینکه اونها همه عرض کردم فلک سیارات بودن، ولی این فلک ثوابت هست. شاید حالا این ثباتی هم که در اینجا وجود داشت یه جور میتواند نشانه ثبات وضعیت اونها هم باشه، که دیگه اون وضعیت متغیر رو ندارن و به نوعی گویی که تا حدی از اون دام و دانه صیادان ایمن شدن و گفتن که خب اینجا به این نتیجه رسیدن که می شود آسایشی کرد. پس بعضی گفتن وقت آسایش است که طاقت پریدن نداریم و از دشمنان و صیادان دور افتادیم. گفتن که خب یکی اینکه خسته شدیم دیگه طاقت نداریم، و دیگر اینکه دشمنان و صیادان هم خیلی از اونها دور افتادیم و مسافتی دراز آمدیم و آسایش یک ساعت ما را به مقصود برساند. اگر یک آسایش یک ساعتی داشته باشیم، لختی درنگ بکنیم، بعد میتونیم به مقصودمون برسیم. اما اگر بخوایم همچنان ادامه بدیم، ممکن است که هلاک بشویم و این هدف حاصل نشه، و اگر بر این رنج بیفزاییم هلاک شویم. اما اگر بخواهیم اینجوری ادامه بدیم، بیم هلاکمون وجود داره. من خطا رو گم میکنم، ببخشید. پس بر این کوه فرود آمدیم، بوستانهای آراسته دیدیم و بناهای نیکو و کوشکهای خوش و درختان میوه‌دار و آبهای روان، چنان که نعیم او دیده می بستد و زیبایی او عقل از تن جدا می کرد، و الهانهای مرغان که مثل آن نشنیده بودیم و بوهایی که هرگز به مشام ما نرسیده بود. از خوشی بسی از آن میوه ها و آبها خوردیم و چندان مقام کردیم که ماندگی بیفکندیم. خب اینجا این اوصافی که ذکر میکنه، یعنی این اوصاف فلک هشتم هست. در اونجا ما از این نعمت ها برخوردار بودیم که خب خیلی به لحاظ لغتی نداره که من بخوام توضیح بدم. اما یه نکته ای که اینجا وجود داره و باید اون رو بحث بکنم، خب گویی که اینها در بهشت وارد شده بودن، و بعد دیدم که برخی شارحان بزرگوار هم اون چرا که در اینجا اتفاق افتاده از نوع ورود به بهشت می دانند، و این هشت کوه رو هم مقامات بهشتی به حساب می رن، چون مقامات بهشتی عبارتند از خلد، دارالسلام، دارالقرار، جنت عدن، جنت المأوا، جنت النعیم، علیین و فردوس. خب این هشت کوه میتواند منطبق با اون هشت مقام بهشتی باشه، ولی به نظرم میاد که خب چون اونها رو در اون هفت کوه دیگر توقف نکرده بودن، پس اونها رو نمیشه با مقامات بهشتی تطبیق داد، و اوصافی که به نوعی شبیه اوصاف بهشته درباره کوه هشتم ذکر. ضمن این که به نظرم حالا اگر بخواهیم به لحاظ فلسفی بحث بکنیم، بهشت و دوزخ جزو عالم مثال هستند، یعنی بخشی از عالم دنیای ما نیستند. ولی اینجا اون بحثی که میکنه درباره افلاک، عرض کردم که همچنان راجع به افلاک دنیا هستش، ولی اونها رو درونی میکنه. بنابراین باید این مرحله هشتم و اوصافی رو که دربارش بحث میکنه، اینها رو مقامات سلوک دانست، ولی خب این یکی از مراتب سلوک هستش و نه مرحله ذکر میکنه، که در مرحله هشتم میگه ما چون این توقفی رو در اونجا داشتیم. خیلی دقیق نیست اگر این رو با بهشت و مقامات بهشتی تطبیق بدیم. از خوشی بس از آن میوه ها و آب ها خورد بخوردیم و چندان مقام کردیم که ماندگی بیفکندیم. پس آواز برآمد گم میکنم سطر رو، خیلی ببخشید، تو حواسم پرت میشه دوباره باید یه چیزی بزنم روی سطر. پس آواز برآمد که قصد رفتن باید کرد، که هیچ امن ورای احتیاط نیست و هیچ حسن استوارتر از بدگمانی و ماندن بسیار عمر ضایع کردن است، و دشمنان بر اثر ما همی آیند و خبرها همی پرسند. میگه خب برای اینکه درنگ کرده بودیم ولی و در این حد رفع خستگی بود، اما متوجه بودیم یا به ما ندا دادن که باید راه بیفتیم، چون همچنان اون احتمالاتی که دوباره صیادان برسند و ما رو گمراه کنند از راه باز دارند وجود داره. پس در هیچ مقامی، حتی در اون مقام هشتم هم نمیتوان کاملا دیگه آسوده خاطر بود، هم گرچه خب هر چقدر که این عروج بیشتر بشه، تعالی بیشتر بشه، خطر خب کمتره دیگه، ولی هیچ وقت تمام نمیشه. یعنی مادامی که به هر حال انسان در این دنیا هستش، مادام که شیاطین جنی و انسی در این دنیا وجود دارن، در هر مقامی هم که آدمی باشه به هر حال احتمال گمراهی هست. خب پس میگه که ما حرکتمون رو ادامه دادیم در بند نو، و اینجا وقت بحث تازه‌ای شروع میشه و نکات متفاوتی بیان میکنه. پس رفتیم تا به هشتم کوه، از بلندی سرش به آسمان رسیده بود. ببینید خب هشتم کوه یعنی هشتم پس از کوه اول، که میشه فلک نهم. فلک نهم یا همون فلک الافلاک یا فلک اطلس، فلک بی ستاره، با این تعابیر ازش یاد میده. خب ما رسیدیم به فلک آخر دیگه، و این اینقدر بلند بود که سرش به آسمان رسیده بود، سرش به آسمان، سر به آسمان میسایید. این به نظرم این تعبیرش خیلی تعبیر رمزی دقیقی هستش، یعنی او فلک الافلاک سر به آسمان میسایید یا سرش به آسمان میرسید. در این تمثیل ها فلک الافلاک به اصطلاح مرز میان عالم ماده و عالم مثاله، یعنی به هر حال در یک نقطه ما از عالم ماده، یعنی چه عالم عنصری و چه عالم اثیری، خارج میشیم. اونجایی که ما خارج میشیم، اونجایی که ورود میکنیم به عالم مثال و به یک معنا از کل وجود مادی خودمون خلاص میشیم، از یعنی خلع بدن به یک معنا اتفاق میفته و ما با عوالم دیگری که این عوالم حتی عوالمی بیرون از ما هستند، با موجوداتی که غیر از خود ما هستند، یعنی غیر از ما موجودات خاکی هستند، مواجه میشویم. این در قله فلک هفتم اتفاق میفته، و کسی که به قله فلک هفتم رسید، یعنی گویی که رشته کوههای عالم رو، قله های عالم رو تمامی در نوردیده و حالا میتواند گام به عالم دیگری بگذاره. این آسمان در اینجا به همون معنای رمزی است که عرض کردم، سرش به آسمان رسیده بود، یعنی این به آسمانی که همون عالم مثال، یعنی اولین عالم پس از عالم مادی، عالم مثال هست. خب این وصل میشد به عالم مثال، چون به وی نزدیک رسیدیم، الهان مرغان شنیدیم که از خوشی آن نالها بال ما سست میشد و می افتادیم، و نعمتهای الوان دیدیم و صورتها دیدیم که چشم از وی بر نتوانستیم داشتن. فرود آمدیم، با ما لطفها کردن و میزبانی کردن بدین نعمتها که هیچ مخلوق شرح آن نتواند کرد. خب پس در این مرحله که در واقع پایان اون سیر دنیوی بود، خب طبعا نعمت هایی هم که وجود داشت برتر و بالاتر از نعمتهایی بود که ما در فلک هشتم، در کوه هشتم با آن مواجه شدیم. پس این مرحله پایانی سیر ما بود تا آنجا که به دنیای ما مربوط میشه، تا آنجایی که در این دنیا میشه سیر کرد، یعنی میتوان تا به جایی رسید که ورودی به عالم مثال پیدا کرد. و اتفاقا اون چیزی که در اینجا بیان میکنه، در بند بعدی بیان میکنه، به یک معنا حکایت ورودش به عالم مثال هستش، حکایت ورودش به ساحتی از هستی است که با موجوداتی مواجه میشه که اون موجودات از جنس موجودات عالم ما نیستن. گویی که همه اون چرا که تا به حال دیده و باشون مواجه شده، اینها متعلق به عالم ما هستند. به تعبیری اینها، یعنی اون یاران به اصطلاح معنوی و روحانی که با اونها همراه شد و نعمتهایی که پیدا کرده بود، اینها همه از باب تلطیف عالم خود ما هستند، از نوعی اعمال، نوعی هرمنوتیک در عالم خود ما حاصل می شود، هرمنوتیک معنوی، عروج معنوی. ولی خب این همه به قصد این بوده که ما را از این عالم بیرون ببره، از قید این عالم خلاص بکنه. بنابراین میگه وقتی که به اونجا رسیدیم، چون والی آن ولایت ما را با خیشتن گستاخ کرد و انبساطی پدید آمد و او را از رنج خیش واقف گردانیدیم و شرح آنچه بر ما گذشته بود پیش وی بگفتیم. رنجور شد و چنان نمود که من با شما در این رنج شریکم به دل. یکی از رمزهایی که اینجا خیلی نیاز به تبیین و توضیح داره، والی آن ولایت، یعنی ولایت فلک هفتم که ما به اون رسیدیم. خب ببینید، یکی از مزامینی که من قبلا هم خدمت دوستان توضیح داده بودم، اصلا ماجرای تمثیل‌های سهروردی و ابن سینا و حکیمان ما، اونگونه که کربن میگه، در واقع تعالی حکمت به حکایته. یعنی اون چیزی رو که در حکمت فیلسوفان ما بیان شده، در اینجا تبدیل میشه به حکایت آن. حکمتشون چیه؟ که قبلا عرض کردم که اگر این رو تحت عنوان علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین در نظر بگیریم، گفتیم که علم الیقین رو بگیم حکمت مشائی، عین الیقین رو بگیم حکمت اشراقی یا مشرقی، اشراقی نزد سهروردی، مشرقی نزد ابن سینا، و حق الیقین رو بگیم همین مطالبی که در تمثیل ها بیان میشه. خب ببینید، در نزد مشائیان که ابن سینا اتفاقا تا اونجایی که مشائی هست، و بعدش هم من ترم پیش هم بیشتر این مطالب رو توضیح دادم که مطالب مشائی خودش، دیدگاه های مشائی خودش رو به شکل دیگری در حکمت مشرقیش بیان میکنه. یکی از مزامینی که در حکمت مشائی ابن سینا وجود داره و ادامه پیدا میکنه تا تبدیل میشه به همین حکایت او، یعنی از علم الیقین تا حق الیقین ارتقا پیدا میکنه، موضوع سگانه فلکی است. اونچه رو که در این بند بیان میکنه بدون فهم سگانه فلکی نمیشه فهمید. خب گفتیم که هر کدوم از این افلاک در واقع یک وجودهای سگانه‌ای هستن. یعنی وقتی که میگیم فلک، هم جسم فلک وجود داره، هم نفس فلک و هم عقل فلک. خب طبیعیه که اون چیزی که حاکم بر فلک هست، والی فلک هست، عقل فلکه. بنابراین اون چیزی که حالا ابن سینا در جاهای دیگر در مقام حکمت، چه حکمت مشائی چه حکمت مشرقی، بیان کرده، اینجا تبدیل شده به حکایت خودش. یعنی اون نظریه رو گویی که داره در وجود خودش می آزماید، به صورت باطنی داره همون نیرو که در اونجا به شکل نظری، به شکل استدلالی یا حتی به شکل حکمی بیان کرده، الان داره خودش تجربهش میکنه. بنابراین منظور از والی آن ولایت یعنی عقل فلک نهم، که عقل فلک نهم در نظام مشائی میشه عقل دوم، یعنی عقلی که از عقل اول صادر شده. خب اما رسیدن به محضر این عقول، هم سخن شدن با این عقول، دیگر از به معنی بیرون رفتن از عالم ماست، چون اون عقول موجودات جسمانی نیستن، نفس هم نیستن که در عالم ما حضور پیدا بکنن، چون نفس میتواند، یعنی چه نفس بشری چه نفس فلکی، این به هر حال تعلق گرفته به یک جسمی در این دنیا، در دنیای ما هستش. ولی عقول که مجرد تام هستند، اینها هیچ تعلقی به دنیای ما ندارند، ورودی در دنیای ما پیدا نمی کنند. بنابراین اگر سالک قصه ما توانسته است که با عقول هم نشین باشه، هم سخن باشه، این اتفاق فقط در عالم مثال میتونه بیفته، به دلیل اینکه به همون تعبیری که کربن مکرر به کار میبره، عالم مثال جایی است که در آن ارواح متجسد میشن، ارواح جسمانی میشون و اجسام روحانی میشون. اینجا گویی که خود سالک توانسته است اون روحانیت خودش رو نمایان بکنه، وارد در ساحت دیگری از هستی بشه که همون عالم مثال هست، و از اون طرف اون عقل مجرد هم در این ساحت با او همنشین بشه، و این دقیقا همون تعبیری است که بعدها سهروردی تحت عنوان عقل سرخ به کار میبره، گفت که ما جماعتی مجردانیم ولی در واقع و سپید و نورانی هستیم، اما این سرخی که در رنگ من میبینی به خاطر تلاقی اون سپیدی با ظلمت عالم شماست. و این سرخ شدن یعنی یک امر مجرد رنگ پیدا بکنه، شکل پیدا کنه، صورت پیدا بکنه به گونه‌ای که برای ما مرئی بشه. در همون کتاب واقع انگاری رنگ ها، نظریه که کربن مطرح میکنه، میگه که رنگ همان نوره، و ولی نور متکاسف هستش، و نور هم همون رنگه، ولی رنگی هست که تلطیف شده. بنابراین در این مقام والی اون ولایت که عقل دوم باشه، میگه که با ما همسخن شد. این تعبیر که چون والی آن ولایت ما را با خیشتن گستاخ کرد، دقیقا به این معناست، یعنی ما انتظار نداشتیم که بتوانیم با او سخن بگوییم، چون میدونستیم که او سپید و نورانی است، او متعلق به عالم دیگری است، ولی گستاخ شدن، گستاخ کردن ما به این معنا که او گویی نوعی نزول اجلال پیدا کرد و به مرتبه عالم ما کشیده شد، و ما هم این جسارت رو پیدا کردیم که با او سخن بگوییم، و انبساطی پدید آمد، او را از رنج خویش واقف گردانیدیم و شرح آنچه بر ما گذشته بود پیش وی بگفتیم. رنجور شد و چنان نمود که من با شما در این رنج شریکم به دل، یعنی گفت من هم با تمام وجود در این رنج با شما شریکم. و این به یک معنا بیانگر این هست که موجودات نورانی اهتمام دارن به کار ما، توجه دارن به کار ما و دلسوزی دارن نسبت به ما، به خاطر اینکه ما یک نوع قرابت، یک نوع خیشتنی با اونها داریم. پس بگفت به سر این کوه شهری است که حضرت ملک آنجاست، و هر مظلومی که به حضرت او رسید و بر وی توکل کرد، آن ظلم و رنج از وی بردارد، و از صفت او هرچه گویم خطا بود که او افزون از آن بود. اینجا به نظرم خیلی جای بحث داره. گفت که بله، من حالا شما رو هدایت میکنم، راهنمایی میکنم به حضرت ملک. اینکه حضرت ملک در این تمثیل کیست؟ به نظرم منظور از حضرت ملک عقل اول هست، یعنی اون موجودی که میان او و واجب الوجود هیچ واسطه ای نیست. ببینید در این تمثیل ها جالبه که یک فاصله تنزیهی نگه داشته میشه، هیچ وقت سالک به محضر خود خداوند نمیرسه، و این همون چیزی است که کوربن در نوشته های مختلف خودش ازش به الهیات تنزیهی تعبیر میکنه. خب گفت که به سر این کوه شهری است که حضرت ملک آنجاست، یعنی بالاتر از این کوه، این از فلک هفتم که فلک نهم که شما برید، اونجا عقل اول هست و عقل اول به گونه است که هر مظلومی که به حضرت او رسید و بر وی توکل کرد، آن ظلم و رنج از وی برداره. خب دقیقا این ظلم ها و این رنج ها رنج های معنوی است، رنج غربت است که انسان ها تحمل میکنن، و از صفت او هرچه گویم خطا بود که او افزون از آن بود. وقتی ببینید عقل اول، خب در اصطلاح مشاهیان ما به این میگیم عقل اول، یعنی اولین موجود بعد از خداوند یا صادر اول. در اصطلاحات عرفانی، حالا این نکاتی که کوربن در جای جای آثار خودش با هم دیگه تطبیق میده، در نوشته های عرفانی این عقل اول رو یا این حضرت ملک رو حقیقت محمدی ازش تعبیر میکنن، و در حقیقت خب اگر بخوایم به لحاظ این رو از حالت فلسفی و انتزاعی بیرون بیاریم، خب طبعا یه چیزی مثل پیامبر اسلام میشه. و حتی امام در اصطلاحات شیعیان که این روزها هم متعلق است به امام علی علیه السلام، امام هم به این معنا گرفته میشه. اونجا که امام میفرماید انا رب و تقوا، خب به این معناست که من رب و نوع تقوا هستم، من امام تقوا هستم، و متقیان که متقیان یعنی همون در اینجا دقیقا همون اهل معنا باید گرفت، اینها در حقیقت به من تعلق دارن. بنابراین از لحاظ دینی مفاهیمی مثل حقیقت محمدی که قربان تأکید میکنه حقیقت محمدی یک چهارده گانه است نه یک فرد واحد، وقت جایگاه امام و پیامبر هم در اینجا تبیین میشه. ولی خب حالا ابن سینا داره با اصطلاحات فلسفی خودش بحث میکنه، داره حکمت خودش رو تبدیل به حکایت میکنه. منظور از این والی اون حضرت ملک عقل اول هستش. پس ما را بدین سخن که از وی شنیدیم آسایشی در دل پدید آمد، و بر اشارت او قصد حضرت کردیم و آمدیم تا بدین شهر به فضای حضرت ملک نزول کردیم. خود پیش از ما دیدبان ملک را خبر داده بود و فرمان بیرون آمد که واردان پیش حضرت آرید، پس ما را بردند. کوشکی و صحنی دیدیم که فراخی آن در دیده نیامد، چون بگذشتیم حجابی برداشتند. حسنی دیگر پدید آمد از آن خوشتر و فراختر، چنان که صحن اول را تاریک پنداشتیم به اضافت به این صحن. خب اینجا اینکه هر وارد هر مرحله دیگری که میشه و هر صحنی رو که بهش نشون میدن، حالا صحن قبلی مرحله قبلی بسیار زیبا بوده، بسیار دلانگیز بوده، ولی در صحن بعدی در مرحله بعدی گویی تحت شعاع قرار میگیره، این دقیقا همون مضمونی است که سهروردی تحت عنوان انوار قاهره بیان میکنه. چون انوار قاهره یک نوع نسبت مقایسه ای بین یک نوع مقایسه بین نور انوار رو نشون میده، که انوار خب ویژگی نور قهر غلبه است، قهر و غلبه بر ظلمت، یعنی وقتی که نور میاد ظلمت رو مقهور میکنه. اما جالبه که خود نورها هم همین نسبت رو با هم دارن، وقتی که نور قوی تر، نور برتر می آید، نور فروتر مقهور میشه، دیگه به چشم نمیاد. بنابراین ما گویی که هر مرحله ای که وارد می شدیم، هر پرده ای که بر ما آشکار می شد، می دیدیم که زیبایی، جمال و نعمت هایی که در اون مرحله قبلی بوده در مقایسه با این چیزی گرفته نمی شوند، به حساب نمی آید. پس به حجره رسیدیم و چون قدم در حجره نهادیم، از دور نور جمال ملک پدید آمد. در آن نور دیده ها متحیر شد و عقل ها رمیده گشت و بیهوش شدیم. پس به لطف خود عقل های ما باز داد و ما را بر سخن گفتن گستاخ کرد، که آب های خود و رنج های خود پیش ملک بگفتیم و قصه ها شرح دادیم و درخواستیم تا آن بقایای بند از پای ما بردارد تا در آن حضرت به خدمت بنشینیم. خب طبیعیه که وقتی کسی وارد در آن ساحت شده، وارد در اون صحن و سرا شده، تنها تقاضایی که میتواند داشته باشد، تنها تقاضای معقولی که میتواند داشته باشد این است که اجازه بده ما اینجا بمانیم، دست و پامون رو باز کن و ما اینجا بمانیم و دیگه تمامی اون رنج ها رو هم که البته برده بودن گویی که فراموش کردن. ولی نکته اصلی این قسمت پاسخی است که ملک به اونها میده. پس جواب داد که بند از پای شما کس گشاید که بسته است، و من رسولی به شما فرستم تا ایشان را الزام کند تا بندها از پای شما بردارد. خب اینجا کربن یه ضرب المثل لاتینی رو ذکر میکنه. خب گفتن که بگو که ما بندها را از پای ما بردارن، ولی او جواب داد که نه، این چنین کاری شدنی نیست. و وقت قربان ضرب المثل لاتینی رو ذکر میکنه که زخم را آن تیغی مرهم است که خود آن را زده است. در جای دیگری هم حالا از این ضرب المثل در چند جا استفاده میکنه که مثلا حالا داخل پرانتز عرض بکنم، میگه که این وضعیت غرب زدگی که جهان اسلام دچارش شده، این وضعیت رو ما غربی ها ایجاد کردیم، این آشی است که ما غربی ها پختیم برای اینها. و بعد میگه که اگر هم بخواد این وضعیت جبران بشه، باید خود درمان هم از غرب برسه. و این البته نکته خیلی دقیقی است، این داخل پرانتز عرض میکنه، میگه که درد از اونجا، زخم از اونجاست، درمان هم از اونجا میرسه، نه که در واقع بگیم این نوعی غرب زدگی مضاعف. میگه به هر حال این زهر رو غرب تولید کرده، این زهر رو غرب تولید کرده، پادزهرش هم باید در همون جا تولید. چجوری تولید بشه؟ در واقع غربی که منشأ این گونه حالا خطاها، انحرافات یا به اصطلاح معنویت زدائی ها، راز زدائی ها هستش، غرب باید دوباره برگرده و احیا بکنه اون قداست ها رو. و اگر در غرب این احیا بشه، به طور طبیعی شرق هم این مسیرش رو پیدا میکنه. به همین دلیل گویی که کربن نسخه ای که میپیچه، یعنی بدون اون فرایندی که این زهر تولید شده، بدون اون فرایندی که موجب شناخت، اون فرایندی که موجب زدن این ضربت شده، ما نمیتوانیم این رو علاج بکنیم. ولی البته خب ممکن است که حالا این معنیش هم این نیست که فقط غربی ها این کارو میکنن، ولی میخواد بگه که شما شرقی ها، شما مسلمان ها هم اگر بخواید با این مقابله بکنید، شما هم باید اون مسیری رو که غرب رفته، اون فرایندی رو که در غرب افتاده، اون رو بشناسید. بدون آشنایی با آن بیهوده از هر تلاشی که ما برای مقابله با این غرب زدگی انجام بدیم. و این به نظرم خیلی نکته دقیقی است و کسانی که امروز دغدغه اصلاح اوضاع معنوی ما رو دارن باید به این نکته توجه بکنند، بدون اینکه این زهر چگونه تولید شده، از کجا رسیده و چگونه ما رو گرفتار کرده، ما نمیتوانیم اون رو باش مقابله کنیم، درمانش بکنیم و بنابراین نتایج تلاش هامون هم بی حاصل خواهد بود. حالا خلاصه اینجا قربان از این و پرانتز ببندم، از این ضرب المثل کمک میگیره که این زخم رو آن تیغ مرهم است که خود آن را زده است. پس بند از پاهای شما هم کسی میتونه برداره که خودش اون رو نهاده باشه. حالا این کسی که میتواند بند رو از پاهای ما برداره کیست؟ کی میتواند این رو از پای ما برداره؟ گاهی دیدم که برخی گفتن که خب یعنی گویی که عقل اول میگه من نمیتوانم این کار رو بکنم، این رو مثلا واجب الوجود آفریننده زده، ولی خودشم میتونه از پای شما برداره. ولی به نظرم میاد که این که بگیم یعنی آن کس را واجب الوجود بدانیم دقیق نیست. چرا؟ چون در ادامه میگه و من رسولی به شما فرستم تا ایشان را الزام کند، تا بندها از پای شما بردارد. من فرستاده رو با شما میفرستم تا ایشان را الزام کند، یعنی اون کسی که بند رو گذاشته اون رو الزامش بکنه که بند رو از پای شما بردارد. و خب طبعاً عقل اول نمیتواند واجب الوجود رو الزام بکنه. اما نکته ای که در اینجا وجود داره دو نکته است. یکی این که چرا عقل اول که گویی خودش بالاتر هست از اون موجودی که این رو بر بندها رو بر پای ما گذاشته، چرا خودش این کار رو نمی کنه؟ اینجا ابن سینا در واقع کاملا به اون نظام فلسفی خودش ملتزم هستش. یعنی نظام فلسفی ابن سینا بر مبنای حکمت هست، نه بر مبنای قدرت. بر مبنای حکمت الهی است، نه بر مبنای قدرت الهی. یا به اصطلاح یک منطق عقلی بر این حاکمه. در نظام فلسفی ابن سینا کلن عالم از منظر اسباب و مسببات نگریسته می شود. به همین دلیل هم هست که فرشته شناسی در این نظام این همه اهمیت داره. یعنی گویی که حتی خود خداوند هم وقتی که کاری رو میخواد انجام بده، این تابع یک منطقی است و اون منطق هم همین نظام اسباب و مسببات هستش و خود خداوند هم اون نظام اسباب و مسببات رو نقض نمیکنه. یعنی اگر مثلا فرض کنیم میگیم که خب خداوند میتواند انسانهای شریر رو از بین ببره، چرا از بین نمیبره؟ به خاطر اینکه خداوند به نظام اسباب و مسببات ملتزمه. یعنی وقتی که عالم رو به گونه ای آفریده که موجودات شریر در اون وجود دارن و این موجودات شریر هم مختار هستن، خب دیگه نمیاد نقض اختیار بکنه، نمیاد هر وقت کسی خواست فعل اختیاری بدی انجام بده جلوش رو بگیره. و این اتفاقا یکی از بحث نزاهایی است که به نوعی بین فلسفه و کلام ما یا دانش‌های ظاهری اسلامی وجود داره که میگن که خب این نظام اسباب و مسببات به نوعی گویی قدرت خداوند رو محدود میکنه. ولی اینو توجه داشته باشیم که ما با خدای حکیم در وهله اول طرف هستیم و خدایی است که بر هر کار او منطق حاکم است. خب پس این عقل اول با اینکه خودش بالاتر از اون وجودهای بعدی است که این یعنی بالاتر از اون موجودی است که این رو بر پای ما نهاده، اما این کارو نمیکنه. میگه در عین حال من این در واقع کمک رو میکنم و کسی رو میفرستم و بازم اینم در قالب همون نظام اسباب و مسببات هستش که شمایی که چنین تلاشی کرده اید، چنین مجاهدتی کرده اید، حقتان هست که در واقع یک امتیازی بهتون داده بشه. خب وقت اما اینکه کی این کار رو میتونه بکنه، کی میتواند این رو از پای ما باز بکنه، کوربن در توضیحی که راجع به این میده، خب سلمان ساوی یا سلمان ساوچی معتقد هست که، یعنی یک فرضیه که ایشون مطرح میکنه، اون کسی که این بندها رو از پای ما باز میکنه، یعنی ما رو از شر دنیا خلاص میکنه، ملک الموت. ولی این رو نقد میکنه که نمیتواند این ملک الموت باشه، بلکه چون در حقیقت ملک الموت مرگ اجباری رو انجام میده، یعنی اونجایی که ما با مرگ از دنیا خارج میشویم. ولی اینجا بحث مرگ اختیاری هستش. وقتی حالا عبارت کربن این هست، چندین نکته داره که اینها رو من توضیح بدم، خیلی در واقع در صفحه 362 کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی اونجا اشاره دقیقی داره. میگه که وقتی صافچی رسول را فرشته مرگ تفسیر میکند، تأویل او پذیرفتنی است ولی کافی نیست. بله، اینجا یه مرگی باید اتفاق بیفته، ولی اگر فرشته مرگ رو به معنی فرشته مرگ اجباری در نظر بگیریم، این کافی نیست، زیرا این برای متمایز ساختن مورد عارف کفایت نمی کند. یعنی عارف رو از غیر عارف متمایز نمی کنه. هم عارف و هم غیر عارف خب از طریق فرشته مرگ از این بندها خلاص می شود. درست این است که بگوییم فرشته‌ای که در لحظه مرگ خیش را بر نفس ظاهر می سازد، یعنی همان عزرائیل یا دعنا در آیین مزدایی، فرشته شخصی عارف تباع تام او، نفس کلی اوست که در سرحد مشرق آنگونه که در اعمال توماس دیده می شود به ملاقات وی می آید. ولی این به خودی خود و این همان موضوع تفرد است که در بند هشتم برای اثبات آن کوشید تلاش کردیم. روشن می سازد که نسبت این فرشته به هر عارفی که به مرتبه معنوی خاتم نبوت دست یافته است، همان نسبت رسول کریم با جبرئیل امین یا جبرئیل امین با محمد رسول الله هستش. رسول الله است. محمد رسول الله که مثل اعلای اهل معنا تلقی شده است. خب اینجا اشاره دقیق و درستی کربن اولا به شأن جبرئیل داره و بعد رسول رو هم با رسول کریم در قرآن تطبیق میده. انه لقول رسول کریم، این که خطاب پیامبر میفرماید این چیزی که به تو وحی شده گفته رسول کریم هست، رسول بزرگوار هست. بنابراین نمیتوان به راحتی اون رو به پدیدار مرگ اجباری که همه انسان ها با اون مواجه میشن فروکاست، تقلیل داد، چون دیگه اینجا نمونه عارف موضوعیت پیدا نمیکنه، نمونه سالک موضوعیت پیدا نمیکنه، بلکه اینجا در حقیقت باید گفت که رسول ملک یا اون کسی که میتواند کمک کنه یا دستور بده که این بند از پای ما باز بشه، جبرئیل هست. ولی وقتی که به زبان فلسفه ابن سینا این رو ترجمه میکنیم، جبرئیل میشه همون عقل فعال. خب عقل فعال در حقیقت مدبر عالم ماست، مدبر عالم طبیعت. این بندهایی که ما گرفتار شدیم، عرض کردم که این طبق نظام اسباب و مسببات، ما به هر حال موجوداتی که در عالم تحت قمر هستیم، در عالم عنصری زندگی میکنیم، در منطق این عالم باید مادی باشیم، باید در واقع گرفتار بدن باشیم، اما تدبیر این عالم به دست عقل فعال هستش، به دست به اصطلاح فرشته انسانیت، فرشته بشریت هستش. این میتواند این کمک رو به ما بکنه. خب کسی که بتواند از طریق عقل فعال اون بندها رو از دست و پاش باز بکنه در حالی که در همین دنیا هست، این دقیقا اتفاقی که براش میفته همون مرگ اختیاری هستش. یک اشاره ای در همین پینوشت کوربن میکنه به از کنم به رساله سائن الدین که یک بار هم من قبلا یادم هست در اون کلاس های کتابخانه ملی چندین جلسه خانش کوربن رو از اون رساله سائن الدین توضیح داده بودم و اینجا هم در همین پانوشت کوربن ارجاع میده به اون رساله سائن الدین که در اون رساله، حالا اگر بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، معتقد هست که شق القمر برای پیامبر اسلام، معجزه شق القمر برای پیامبر به معنای اتصال او به نفس فلک قمر، ببخشید به عقل فلک قمر که همون عقل فعال هست، میگه به این معنا این رو در نظر میگیره که وحی که بر پیامبر شد این اتصال به عقل فلک قمر بود. بنابراین شق القمر هم که بیان میکنه، نه اینکه حالا یکی از تأویل هایی که سائن الدین ترکی اصفهانی از معجزه شق القمر میکنه، چون اونجا بحث میکنه که ممکن نیست که جسم فلک قمر شکافته بشه، این رو در یک ساحت معنوی در نظر میگیره و این گونه معنا میکنه که شق القمر به معنی اتصال نفس پیامبر هست به عقل فلک قمر. و این وقت اگر پیامبر رو الگوی عارف، اسوه عارف در نظر بگیریم، خب برای هر عارفی نیز امکان داره که تجربه پیامبر تکرار بشه. قبلا من بحثی درباره ختم نبوت داشتم که بله در عالم ظاهر ما فقط یک نبی خاتم داریم، ولی در عالم باطن اون تجربه پیامبرانه برای هر انسانی میتواند اتفاق بیفته. عبارتی رو از کوربن در جلد سوم اسلام ایرانی، یعنی جلد سوم اسلام ایرانی، اون فصلی که عنوانش هست طبقات اهل معنا از دیدگاه سائن الدین علی ترکی اصفهانی، میخونم و اونجا این موضوع رو توضیح میده، چیزی که در همین پینوش بهش ارجاع داده. اما درباره گذشتن از ظاهر و پیوستن به باطن باید بگویم که در اینجا نیز یکی از اساسی ترین اصول فلاسفه اسلامی، اصلی که پیگیرترین تحقیقات را دربارش کردن مبنا قرار گرفته است. هر ستاره، هر فلک محسوس را یک باطن، حقیقت نامرئی، یک عقل هست که آن را فرشته گویند. بر این مبنا در مجموع این عقول باطن قمر، این باطن فلک قمر را عقل فعال خوانند. و اما غایت کمال آدمی که مرتبه ختمی است، یعنی مرتبه ختم نبوت است، در نظر اهل معنا آن است که به این عقل فعال بپیوندند و شکافتن ما به شرحی که در آیه آمده است رمز همین پیوستن به عقل فعال به عنوان فرشته، یعنی باطن فلک قمر است. خب پس اون کسی که میتواند این بندها رو از پای ما باز بکنه، در واقع رسول ملک هست که به نوعی همراه ما میشود و فرایندی رو که در عالم طبیعت موجب شده چنین بندهایی بر پای ما قرار بگیره، اون فرایند رو به نفع ما تغییر میده. و صاحبان بانگ برآوردند که باز باید گشت. از پیش ملک بازگشتیم و اکنون در راهیم با رسول ملک می آییم. خب البته اینجا یک نوع اندوهی هم وجود داره، اندوهی به خاطر این بازگشت، اما چاره ای از بازگشت نیست، پس باید بازگردیم و حالا هم داریم به همراه رسول ملک میان. اما اینکه چرا خود این مضمون که چرا ما باید بازگردیم، چرا در اونجا نمیتوانیم بمانیم، این رو در رساله حی ابن یقظان خود ابن سینا بیشتر توضیح میده که من اجازه میخوام که این نکته، یعنی این تتمه رو که برای این بند دهم به نظرم لازم هست و مفید هست، این رو من جلسه بعد خدمتتون عرض بکنم. خیلی ممنون هستم از حوصله‌ای که دوستان به خرج دادن. در این حال من در خدمتتون هستم و نکاتی هم اگر هست بفرمایید عرض بکنم.